ما هستیم. من ساسان رئیسیان و همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی.
15 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید.
در پی اعلام خبر پیروزی آقای رئیسی در انتخابات رئیس جمهوری، مردم هم توی مناطق مختلف کشور به خیابون‌ها اومدن و به شادی پرداختن. دیشب توی تهران هم در شماری از میدان‌های مهم مردم با در دست داشتن عکس‌های حجت الاسلام و المسلمین رئیسی و شعارهای رئیس جمهور منتخب و همچنین به اهتزاز در آوردن پرچم ایران خوشنودیشون رو از این رویداد بزرگ ملی اعلام کردن. حاضران توی این جشن با در دست داشتن پرچم مقدس کشورمون و تصاویری از امام راحل، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و رئیس جمهور منتخب، پیروزی ملت در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری رو گرامی داشتن و به شادی و سرور پرداختن. اجتماع خودجوش مردم برای برگزاری جشن پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی برگزار شد. نظر چند تا از هموطنان رو میشنویم.
اسم رب شهدای و صدیقین، پیروزی منتخب مردم ایران رو به همه مردم ایران تبریک میگم و امیدوارم آقای رئیسی ننگ و فساد ایران ریشه شو بکنه انشالله.
سوالتون چیه؟ انتظارتون
خیلی عالی. من به نمایندگی از کمیته ایثارگران واقعا تبریک میگم به مردم ایران بابت پیروزی بزرگ.
انتظارتون
همه مردم باشه.
انتظارتون از دولت مردمی ایران
ان شاء الله به همه اهداف و شعارهایی که دادن عمل کنن.
چقدر خوشبینید که
ان شاء الله میشه.
تبریک میگم. تبریک میگم.
زنده باشید. سلامت باشید.
انتظارتون از آقای رئیس.
آقای رئیسی با توجه به عملکرد خودشون انشالله میتونن همه اون وعده‌هایی که دادن به اجرا بکنن و انشالله یه ایرانی سربلند خواهیم داشت در آینده نزدیک.
تبریک بهش میگم. خوشتون خامش مبارک باشه. رویداد موثر. انشالله به خوبی استفاده کنی. خیلی جوانان را بیاندازه. انشالله سلامت باشه.
تبریک میگم بهتون. الان انتظار داریم
مملکتمون، انتظار مملکت آباد کنه، به مشکلات مردم فقرا برسه انشالله.
چقدر مطمئنی که به شعاراشون میتونن جامعه عمل کنه؟
مطمئنن بالاست.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از وصول حدود 1000 شکایت از عملکرد وزارت کشور در برگزاری انتخابات سراسری 28 خرداد به این کمیسیون خبر داد. آقای خضریان گفته در این شکایت‌ها از وزارت کشور در خصوص نحوه اجرای انتخابات و مشکلات پیش اومده برای مردم انتقاد و شکایت شده. نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرده تشابه ظاهری تعرفه‌های اخص رأی، شکایت‌های شفاهی هموطنان از تأخیر در آغاز رأی‌گیری، کمبود تعرفه، نبود مهر، کمبود ناظر و بازرسان وزارت کشور در برخی از حوزه‌ها از جمله مواردی که به کمیسیون اصل 90 گزارش شده. در پی وصول این شکایت‌ها کمیسیون اصل 90 در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خواستار پاسخگویی به این بی‌تدبیری شده و در این رابطه تشکیل پرونده داده.
کاردار سفارت ایران در لندن از بازداشت 3 نفر از مدعیان دروغین دموکراسی در رابطه با حمله به یک زن ایرانی در شهر بیرمنگام در انتخابات روز جمعه خبر داد. در پی اقدامات آشوبگرانه و حمله برخی عناصر اجاره‌ای خارج نشین به ایرانیانی که تصمیم به رأی دادن داشتند، سخنگوی وزارت امور خارجه گفته در تمام این کشورها اعتراضات جدی و رسمی به مقامات محلی و وزارت امور خارجه این کشورها شده. آقای خطیب اضافه کرده تا حصول نتیجه به ویژه در خصوص بانیان، مسببان و عاملان توهین و ضرب و شتم بانوی محترم ایرانی در انگلیس پیگیری‌های حقوقی ادامه خواهد داشت. وزارت امور خارجه کشورمون هم در اعتراض به این اقدام سفیر انگلیس در تهران رو به این وزارتخونه احضار کرد.
معاون اجتماعی پلیس فتا از دستگیری افرادی که در فضای مجازی اقدام به تخریب نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌کردند خبر داده. سرهنگ پاشایی گفته این افراد به اتهام انتشار تصاویر ادوار گذشته تقطیع شده و اخبار کذب با هدف ایجاد ابهام در صندوق‌های رأی انتخابات و تخریب چهره کاندیداها شناسایی و دستگیر شدند.
در پی رصد فضای مجازی و دریافت و وصول چندین فقره شفاهی قضایی از سوی چندین نفر از کاندیداهای محترم انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا مبنی بر انتشار شایعات، اخبار جعلی و ساختگی، تصاویر دروغین و تخطی شده جهت تخریب بشه این کاندیداها و همچنین زیر سوال بردن صحت و سلامت رأی دادن در حوزه‌های انتخاباتی دو استان کشورمون مراتب در دستور کار همکاران بنده در پلیس فتا قرار گرفت که با توجه به سرنخ‌های به دست آمده مشخص شد تعداد افراد با اهداف کاملا مغرضانه و به صورت کاملا سازمان یافته ضمن هماهنگی با همدیگه متراسل دستیابی به اهداف شوم خودشون از جمله تشویش از خانه عمومی، تخریب بچه کاندیدا و برگزاری انتخابات هستند که ضمن انجام اقدامات فنی و عملیاتی این افراد که به صورت تیمی در حال فعالیت بودن شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات پلیسی توسط همکاران در پلیس فتای دستگیر و پس از رویارویی با عدل جرم و اعتراف به بزن انتصابی تحویل مرجع قضایی شدند. از این رو به هموطنان عزیزم توصیه میکنم با توجه به اینکه همکنون حجم وسیعی از اخبار و تصاویر ساختگی و غیر واقعی و تخطی شده و یا مربوط به ادوار گذشته برگزاری انتخابات در فضای مجازی توسط مغرضین و یا معاندین در حال انتشار هست به هیچ عنوان به این اخبار توجه نکنند. در صورت مواجهه با اخبار این حوزه حتما از صحت و سوق و منبع انتشار اولیه خبر و تصاویر مطمئن بشن و تمامی نیازهای اطلاعاتی و خبری خود را صرفا از منابع قابل اعتماد نظیر رسانه ملی و خبرگزاری معتبر دریافت کنند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفته برای سفر به عطبات آلیات باید روادید دریافت کرد. آقای زیبخش با اشاره به مصوبه هیئت دولت در خصوص لغو روادید 45 روزه سفر به عراق گفته این مصوبه رو دولت به وزارت امور خارجه ابلاغ کرده، اما این مصوبه فعلا فقط به سفرهای 40 اختصاص داره. وی اضافه کرده با توجه به در پیش بودن روز عرفه و افزایش تقاضای سفر به عطبات آلیات، مسافران همچنان باید روادید عراق رو تهیه کنن. در روزهای اخیر برخی شرکت‌های هواپیمایی از لغو روادید سفر به عراق و خرید فقط بلیت هواپیما خبر داده بودند. در حال حاضر قیمت روادید عراق 40 دلاره که با احتساب دلار برای 23 هزار تومان قیمت روادید این کشور حدود 1,000,000 تومان میشه.
خیلیه. وزیر بهداشت خواستار لغو پروازها به مسکو و بالعکس شد. آقای نمکی در نامه‌ای به سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به گسترش ویروس هندی کووید 19 در روسیه تاکید کرده در شرایط کنونی باید پروازها به مقصد مسکو و بالعکس متوقف بشه. ستاد ملی مقابله با کرونا هنوز به درخواست وزیر بهداشت واکنشی نشون نداده. افزایش شدید شمار بیماران کرونایی در روسیه به ویژه در مسکو باعث نگرانی مقام‌های این کشور شده. شهردار مسکو و معاون ستاد مقابله با کرونا در دولت روسیه به تازگی اعلام کردند که 90% از افراد مبتلا در مسکو درگیر کرونای هندی شدند.
اما برای سفر به روسیه مراقب باشید به دام سودجویان و ویزاهای جعلی نیفتید. آقای جلالی سفیر کشورمون توی روسیه درباره صدور ویزای جعلی سفر به این کشور به بهانه تماشای بازی‌های جام ملت‌های اروپا در شهر سن پترزبورگ هشدار داد. به تازگی 37 مسافر ایرانی که برای تماشای بازی‌ها به روسیه رفته بودن به دلیل اونچه که پلیس این کشور اون رو جعلی بودن مجوز تماشای بازی موسوم به فنایدی توصیف کرده در فرودگاه موسکو سرگردان شدن. گفته شده که در بین این مسافران 2 کودک شیرخوار و افراد سالمند هم وجود داره. آقای رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران ادعای جعلی بودن مجوزهای ورود به روسیه و تماشای بازی‌های جام ملت‌های اروپا رو تکذیب کرده، اما سفارت ایران در موسکو به نقل از پلیس این کشور گفته مجوزها جعلیه. به گفته آقای جلالی مقامات روسیه برای جلوگیری از ورود مسافران ایرانی 3 استدلال مطرح کردند.
در فرودگاه ونوکووا هفته قبل اینها زیاد معطل شدن، ما پیگیری کردیم. پنجشنبه 27 خرداد هم باز معطل شدن، پیگیری کردیم و فرودگاه ونوکووا بدون اینکه کسی رو دیپورت بکنن همه وارد شدن، اما یه مقدار بهشون سخت گذشت. اما در فرودگاه شرمیتووا که ارفلوت اینها رو اوورد، یه تعداد از هموطنان ما رو نگذاشتن از اونور مرز وارد بشن. از این طرف هم ما تماس گرفتیم، وزارت خارجه گفتش به ما ارتباطی نداره، به مرزبانی ارتباط داره، مرزبانی رو باید از طریق سرویس حل بکنید. چند تا مطلب برای ما گفتن. مطلب اول این بود که برخی از اینا که وارد شدن، هنگامی که پلیس باشون مصاحبه کرد، اینا نمیدونستن برای چی اومدن. میگفتن ما به شکل توریست اومدیم. اونها هم این رو بولد کردن که پس اینها برای فوتبال نیومدن. مطلب دومی که گفتن این بودش، یک تعداد از اینها رفتن که از مرز فنلاند وارد اروپا بشون و ما اینها رو دستگیر کردیم و بعد هم نامه نوشتن برای سرویس ما که این رفتار غلطی است و لذا ما سختگیری بیشتری رو اعمال خواهیم کرد. مطلب دیگری گفتن مبنی بر اینکه مثلا یک صندلی فوتبال به 6 نفر فروخته شده. یا ذکر کردن بعضی از اینها سنشون سن بالایی بود یا سنشون سن خیلی پایینی بود، اینها اصلا نمیتونستن مثلا تماشا کننده فوتبال باشن. به هر حال ما تلاش کردیم به گونه مسئله بتونه به سمت حل بره.
با پایان یافتن مرحله انتخابی مقدماتی جام جهانی فوتبال، برخی خبرها از بازگشت کیروش به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران حکایت داره. گفته شده کیروش هم به علت آشنایی با بازیکنان فعلی تیم ملی و هم به خاطر عملکرد 8 سالش گزینه برخی از تصمیم گیران فوتبال کشور. سخنان دو پهلوی عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال که گفته بود قرارداد اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال تموم شده و هیئت رئیسه فدراسیون درباره موندن یا جدایی وی از تیم ملی تصمیم میگیره، باعث شده تا گمان زنی ها به سمت قطع همکاری با اسکوچیچ با وجود موفقیتش در تیم ملی بره. مسئولان فدراسیون فوتبال هنوز به این گمان زنی ها واکنشی نشون ندادن.
رئیس جمهور آمریکا به سوگ نشست. جو بایدن در غم از دست دادن سگش عزادار شد. رئیس جمهور آمریکا خبر مردن سگ محبوبش چمپ رو در فضای مجازی اعلام کرد و گفته که دلش برای سگش تنگ میشه.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می دهد.
بیمه شدگان سلامت از ابتدای تیر نیازی به دفترچه کاغذی ندارند. چاپ دفترچه کاغذی بیمه سلامت در صندوق‌های کارکنان دولت و صندوق بیمه سلامت ایرانیان و صندوق سایر اقشار از ابتدای تیر متوقف شد. معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفته با فراهم شدن زیرساخت‌های خدمات الکترونیک بیمه سلامت، افراد نیازی به استفاده از دفترچه کاغذی بیمه سلامت ندارند و در بخش دولتی و خصوصی این زیرساخت‌ها فراهم و اطلاع رسانی مناسبی هم در این زمینه انجام شده. آقای رضایی اضافه کرده این سازمان در مرحله گذار از روش کاغذی به الکترونیکه، اما به لحاظ زیرساخت‌ها آماده کاملی وجود داره و این رو هم گفته که در ارائه خدمات در بخش بستری و سرپایی مشکلی وجود نداره و افراد فقط با ارائه کد ملی میتونن از خدمات بیمه سلامت برخوردار بشن.
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران از دستگیری اعضای باند 4 نفره جائلان مدارک اشتغال به کار و کشف 100 فقره کلاهبرداری خبر داد. سرهنگ کنجوریان گفته متهمان برای ارائه مدارک جعلی ضمانت وام 10 تا 20 میلیون تومان از مردم پول می‌گرفتن. وی اضافه کرد متهمان تا الان 20 تن از مال باختگان در واقع چی شد؟ وی اضافه کرده که متهمان تا الان 20 تن از مال باختگان شناسایی شدن. آقا به خدا اشتباه نوشته شده
شناسایی اینجا. شدن
آره دیگه 20 نفر که حالا در این بین مال باخته شدن شناسایی شدن و خلاصه متهمان هم بیش از 1 میلیارد تومان از اونها کلاهبرداری کردن.
بله، عمر مفید ساختمان‌ها در کشور 6 سال آب رفت. آقای کیانپور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفته عمر مفید ساختمان‌ها در کشور به دلایل مختلفی مثل مصالح غیر استاندارد، روش‌های اجرای نادرست، طراحی نامناسب و نبود نظارت صحیح از حدود 32 سال به 26 سال کاهش پیدا کرده.
بله، اما شاخص بازار بورس هم الان 1,164,654 واحده که در مقایسه با دیروز 2,622 واحد بالا رفته. هنگام گلبان که از آن ظهر به افق تهران هم ساعت 13:06 است. خیلی ممنون از همراهیتون. روز بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
کوهی از حماسه و غرور و ایمان، رودی از سر ها روی دلای ما میبارن، مثل قطره های بی دریغ باران. یه صدا همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
رخاوت
به نام او که لطف و رحمتش همواره شامل حال ماست، به نام خدای بخشنده و مهربان. با سلام به همه شما همراهان رادیو ایران، برنامه رهاورد رو آغاز میکنیم. اوقاتی خوب و خوش براتون آرزو میکنیم و دعوت میکنیم 25 دقیقه با ما همراه باشین تا در مجله علمی رهاورد از تازه های علم و دانش بشنوید.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشک‌ریز اولین صفحه این مجله که صفحه کروناست رو تقدیمتون میکنم. در این صفحه میخوایم از کرونا و بی‌اشتهایی بگیم. به گفته متخصصان تغذیه، حدود 60% بیماران مبتلا به کرونا از دست دادن اشتها رو تجربه میکنن و با کاهش مصرف غذا در طول بیماری دچار التهاب و بیماری‌های بدخیم میشن. ویروس کرونا با تغییر جهش‌های متفاوت رفتارهای مختلفی رو با علائم متعدد در مبتلایان از خودش بروز میده که تازه‌ترین این علائم از دست دادن اشتها و حس بویاییه. بی اشتهایی یکی از مهمترین علائم بیماران مبتلا به کرونا است که مقابله با اون نقش مهمی در بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن داره. آقای دکتر حمید عمادی متخصص بیماری‌های عفونی در این باره توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من حمید عمادیه. من متخصص بیماری‌های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حال حاضر رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی هستم. در مورد بیماری کرونا ویروس اگه بخوایم با هم دیگه یه صحبت‌های کوچولویی داشته باشیم، یه بحثمون میتونه این باشه که خیلی از بیمارانی که مبتلا به بیماری کووید میشن دچار بی‌اشتهایی میشن و اساساً غذا نمی‌خورن. بعضی غذا بعدشون میاد. خیلی از مریضا میام به ما مراجعه میکنم و میگم ما حال تهوع داریم. مقصودشون نیستش که استفراغ میکنه، معنیش اینه که از غذا حالشون به هم میخوره و غذا نمیخوره. اینو بعد خدمتتون عرض بکنم که غذا نخوردن میتونه باعث قوی شدن ویروس و پیشرفت بیماری باشه. یکی از دلایل عمده اینه که از غذا بدشون میاد شاید این باشه که این افراد در واقع حس چشاییشون رو از دست میدن و غذایی که میخورن هیچ مزه ای نداره. خیلی از مریضا میام میگه وقتی ما غذا میخوریم انگار داریم گل میخوریم، هیچ مزه ای از این غذا حس نمی‌کنه. در نتیجه غذا وقتی بقدر براشون بی‌مزه باشه، نامطبوع خوردن غذا. اما پیام ما چیه؟ پیام ما اینه که هر آدمی که کرونا میگیره باید بخوره و بخوابه، هیچ کار دیگه نکنه، فقط سنم پاش بره دستشویی و بیاد، خیلی بهش فشار نباید بیاد و هر غذایی هم که فکر میکنه که الان میلش میکشه بخوره بخوره. خیلی ها تو این شبکه‌های اجتماعی متاسفانه این تبلیغ رو میکنه، آره وقتی یه بیمار شدید اینو نخورید، اونو بخورید، این کارو بکنید، این کارو نکنید، اینم بخور جوجه شیرین استفاده کنید که خیلی خیلی بخور جوجه شیرین مضره، از همینجا فرصت استفاده میکنید به همه میگید تو رو به خدا از بخور جوجه شیرین استفاده نکنید، برای اینکه صدمه میبینه مجاری تنفستون مخاطش. برای همین در مورد غذاها هم اینطوریه، اینطوری نیستش که هر غذایی رو که بگن اینو نخورید، سردی نخورید، غذای نمیدونم لبنیات نخورید، نمیدونم میوه خام نخورید، میوه تابستونی نخورید، اصلا اینطوری نیست. خواهشی که دارم اینه که شما فقط غذا بخورید، هر چی دلتون میخواد بخورید و هیچ پرهیزی به صورت مطلق وجود نداره. بعضی از غذاها هست که آدم اگه بخوره احساس میکنه که با خوردن این غذا حالش بهتر میشه، طبیعتا اون فرد اون غذا رو دیگه نباید بخوره. ولی اینکه من مطلقا بگم فلان دارو و فلان غذا رو منع بکنیم در مورد بیماران، اصلا اینطوری نیست. من خواهشم اینه که غذای خوب بخورید، استراحت خوب بکنی، چون داروی خیلی اختصاصی و خاصی بر علیه این ویروس وجود نداره. اون چیزی که باعث میشه شما از شر این بیماری رها بشید اینه که در واقع سیستم ایمنی خوب و قوی داشته باشید و لازمه قوی شدن سیستم ایمنیتون استراحت کافی، خواب خوب، غذای مناسب و آرامش فکری، استرس نداشته باشید، خودتون رو خسته نکنید، کار نکنید، بخورید و بخوابید و این بیماری رو انشالله با امید خدا شکست بدید و پشت سر بذارید. خیلی ممنون.
رهاور.
صفحه دوم این مجله درباره یک فعالیت علمی در کشوره. حذف عوامل بیماریزا از هوا با فناوری نانو. سامانه تصفیه هوا که در آن از فناوری نانو برای بهبود کیفیت هوا استفاده شده به تولید رسید. یک شرکت دانش بنیان توانست سامانه تصفیه هوا را تولید کند که می توان از آن برای تصفیه هوای فضای داخل خانه استفاده کرد. در این دستگاه ها با استفاده از اشعه فرابنفش اثرات ضد باکتری ایجاد می شود، مشابه اکسیداسیون و یونیزاسیون که در حین فرایند طبیعی تابش نور خورشید به وجود می آید. این ویژگی یونیزاسیون با واکنش های فوتوکاتالیستی عناصر موجود در این سامانه ترکیب شده است تا اثر بخشی کل سامانه ارتقا پیدا کند. این دستگاه ها اکسید کننده های سازگار با محیط زیست را برای از بین بردن آلودگی های موجود در هوا و روی سطوح استفاده می کند. این سامانه تصفیه هوا کنترل مداوم ذرات ریز معلق در هوا، باکتری های موجود در هوا، VOC ها و عوامل بیماریزا را به صورت ایمن و اقتصادی انجام می دهد. یکی از مزیت‌های این فناوری آن است که نیازی به تعویض فیلتر ندارد و از مواد شیمیایی پاک کننده بی نیاز است. همچنین مصرف انرژی این سامانه کم بوده و هزینه‌های نگهداری آن نیز پایین است. مجله علمی رهاورد را از رادیو ایران شنونده هستین. تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم تا در مورد صنعت خودرو که در برنامه قبلی هم در موردش صحبت کردیم کمی بیشتر موشکافی کنیم. هدف ما بررسی مکانیکی و نحوه عملکرد سیستم ها و پیشران های خودرو نیست، بلکه میخوایم این صنعت رو به لحاظ اقتصادی بررسی بکنیم. در برنامه قبلی هم گفتیم که در گذشته شرکت‌های خودروسازی به تنهایی همه مراحل تولید رو خودشون بر عهده داشتن، اما امروزه تعداد تولید کننده ها در زنجیره تولید افزایش پیدا کرده و بسیاری از فرایندهای ساخت خودرو برون سپاری شدن و پلتفرم های مشترک ایجاد شدن که بسیار اهمیت داره. ایجاد این پلتفرم های مشترک حتی برای خودروسازی یه فعلی کشورمون. موضوعی که باید خیلی بهش اشاره کنیم نقش چشمگیر تحقیق و توسعه یا همون R&D و سرمایه گذاری بالایی که خودروسازای بزرگ توی همین زمینه تحقیق و توسعه انجام میدن. حالا چرا اهمیت داره؟ تحقیق و توسعه در این زمینه اگر سرمایه گذاری زیادی روش بشه، که تا الان هم خیلی از خودروسازان بزرگ این سرمایه گذاری رو انجام دادن، نشون دهنده اهمیت نوآوری، توجه به افزایش کیفیت و نیازها و سلایق مشتری‌ها و توجه به الزامات زیست محیطیه، برای اینکه آلایندگی خودروها هر چه بیشتر کاهش پیدا بکنه و برن به سمت تولید خودروهای کم مصرف یا هیبریدی و برقی. بر این اساس میتونیم مشخصه هایی رو برای خودروساز شناختن یک کشور در رده جهانی فهرست کنیم. اول ایجاد یک پایگاه برای طراحی ابزار خودرو، بعد دستیابی به دانش فنی برای ایجاد پایگاه طراحی خودرو و تولید پلتفرم، و بعد طراحی و تولید قطعه بر اساس استانداردها، سرمایه‌گذاری مناسب در تحقیق و توسعه که اهمیتش رو ذکر کردیم، داشتن یک نشان تجاری یا برند معتبر، بعدش داشتن تیراژ بالا و متنوع تولید از یک پلتفرم برای اینکه به صرفه‌های مقیاس دست پیدا بکنیم. در مورد صرفه‌های مقیاس هم در برنامه‌های بعدی انشالله صحبت خواهیم کرد. داشتن توان رقابت‌پذیری و صادرات برای حضور در بازارهای جهانی و انعطاف‌پذیری و نوآوری در ارائه محصولات با توجه به سلایق مشتری‌ها، و در نهایت داشتن توانایی تطبیق محصولاتمون با استانداردهای روز دنیا در زمینه‌های ایمنی، محیط زیست، مصرف سوخت و امثال اینها. پس به طور کلی یک جنبندی اگر داشته باشیم، باید بگیم که اگر تاریخ شکلگیری و توسعه صنعت خودرو رو نگاه بکنیم، ما سه روش رو به طور کلی میتونیم برای این صنعت در نظر بگیریم. اول اینکه این صنعت رو، یعنی صنعت خودرو رو در کشور پیریزی بکنیم با هدف خودروساز شدن و دستیابی به یک برند ملی و توسعه اون با قابلیت فروش در بازارهای جهانی. روش دیگه استفاده از حضور برندهای بین المللی در کشوره که با توجه به بازار بزرگ مصرف از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و پیوستن به این زنجیره ارزش جهانی خود رو با هدف کسب درآمد برای کشور میتونه اتخاذ بشه. یعنی در واقع جورایی همون صنعت مونتاژ که از کشورهایی که خودروسازی یا برند ملی دارن دعوت میکنیم که وارد کشور بشن و ما هم در بخشی از این زنجیره ارزش خودرو در واقع قرار میگیریم، مثلا برزیل و ترکیه، که در این روش کشور میزبان معمولا کمترین سود رو به دست خواهد آورد. و در نهایت رویکرد ترکیبیه، یعنی از یک طرف ما استفاده کنیم از ظرفیت برندهای بین المللی، یعنی زمینه رو فراهم بکنیم برای جذب سرمایه گذار خارجی با این هدف که به زنجیره ارزش جهانی خودرو منتقل بشیم، و همزمان هم شرکت‌های معروف و دارای برند رو تصاحب بکنیم و بخریم و زمینه سازی بکنیم برای اینکه به توان بومی سازی خودرو دست پیدا بکنیم و در نهایت به تولید و توسعه یک پلتفرم و برند ملی دست پیدا میکنیم، مثل کاری که کشور چین اتخاذ کرده. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از رهاورد با من همراه بودید.
رهاورد
نوبت میرسه به صفحه رویدادهای علمی و تازه ترین خبرها در این حوزه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که خانه نوآوری و صادرات ایران در تهران آغاز به کار کرده. خانه نوآوری و صادرات ایران یا همون IHIT در تهران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و با هدف ارائه دستاوردهای دانشجو بنیان‌های دارای ظرفیت صادراتی آغاز به کار کرد. در این مرکز دستاوردهای شرکت‌های دانشجو بنیان که ظرفیت صادراتی دارند به نمایش گذاشته می‌شن. کارکرد این نمایشگاه دائمی به تصویر کشیده شدن محصولات دانشجو بنیان متناسب با برنامه‌های مختلفه. در این مرکز دستاوردهای دانشجو بنیان در حوزه‌های مختلف مثل مواد پیشرفته، صنایع خلاق، زیست فناوری و بقیه حوزه‌ها که قابلیت صادرات دارن به نمایش گذاشته میشه. تا الان خانه نوآوری و فناوری تحت عنوان IHIT در سوریه، کنیا و خیلی از کشورها راه اندازی شده و معاونت علمی در نظر داره این مرکز رو در کشورهای دیگه هم راه اندازی کنه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره برگزاری رویداد ارائه نیازهای فناورانه حوزه ابزار دقیق و اتوماسیونه. رویداد ارائه نیازهای فناورانه حوزه ابزار دقیق و اتوماسیون از سلسله رویدادهای تاب‌آوری و رقابت‌پذیری زنجیره‌های ارزش با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مشارکت صنایع و شرکت‌های دانش بنیان 28 تیر ماه امسال برگزار میشه. صنایع نیروگاهی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، صنایع فولاد، ذوب معدن و سیمان و صنایع خودرو از جمله صنایع حاضر در این رویدادند. در این رویداد نیازهای فناورانه در حوزه ساخت تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون شامل متر یا اندازه‌گیر یا نمایشگر، کنترلر، نشان دهنده یا ایندیکتور، ترانسمیتر یا انتقال دهنده، کنترل ولوم یا شیر کنترل، کالیبراتور و رکوردر یا دیتا لاگر یا ثبات از طرف فعالان این حوزه ارائه میشه. علاقمندان به حضور در این چالش فناورانه میتونن با مراجعه به سایت این رویداد به نشانی event.danishbunyan.info برای ثبت نام در این رویداد اقدام کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که شبکه نوآوری دیجیتال ایران برگزار میشه. شبکه نوآوری دیجیتال ایران با هدف حمایت ویژه از استارتاپ‌های فناوری محور و دیجیتال کشور به صورت مستمر و بدون محدودیت زمانی برگزار میشه. این رویداد فضایی رو برای استقرار تیم‌ها و شرکت‌های فعال حوزه دیجیتال و فناوری‌های نوظهور در مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها و فضاهای کاری اشتراکی به صورت رایگان در اختیار استارتاپ